اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولا و نعم النصیر. خواهش حقیر مثل شبهای گذشته این است که با ذکر یک صلوات و هر مقدار که امکان پذیر هست به سمت منبر تشریف بیارین که اگر بزرگوارانی که داخل حیات هستند بخوان داخل مجلس بنشینن فضا براشون مهیا باشه. صلوات ختم. نکته ای رو که مقدمه گفتگوی پیش توسل و پیش روزمون به نظرم رسید که خدمت شما بزرگواران عرض کنم، ایرادیست که گرفته می شود بابت سیاه پوشی خصوصا به مدت طولانی. من اینجا لازم است که یه نکته ای رو یه قدری متاسفانه خیلی هم شاید 10 بار از وقتی که این بحث رو به نظرم رسید که در این جمع در همون راستای دوتا نکته ای که شبهای گذشته عرض کردیم عرض کنم، هی با خودم مرور کردم سادش کردم، ولی از اونی که الان میخوام عرض کنم دیگه من بلد نیستم ساده ترش کنم. ادعای یک جماعتی این است که پوشیدن لباس سیاه کراهت دارد. ادعای اول. ادعای دوم این است که لباس سیاه و پوشیدن رنگ سیاه به جهت تأثیرات روانشناختی که در پوشنده اش می‌گذارد او رو در معرض افسردگی و اندوه زدگی قرار میده. طبیعتاً ما همه اینا رو که نمیتونیم جا جواب بدیم، اینو باید یه شخصی که متبحر در مجموعه این چیزایی که عرض کردم بیاد دونه دونه باز کنه. اما پاسخی که حقیر هی هم سادش کردم هم فشردش کردم به این شکله: بکن نکنهای شرعی 7 دستن: واجبات، مستحبات، راجحات، مباحات، مرجوحات، مکروهات و محرمات. به همین ترتیبی که عرض کردم، یعنی یک امری یا واجبه یا حرومه یا مستحبه یا مکروهه یا راجحه، بهتر انجام بدی فتوای به استحباب نمیشه داد، یا مرجوحه بهتر انجام ندی فتوای به کراهت نمیشه داد، یا مباحه. از این 7 خارج نیست. نتیجه همه امور فتوایی یکی از این 7 حالته که تازه حساسیت مطب خشخاشی مال 2 تاشونه: کدوم؟ واجب و حروم. و یک اصلی هم جاریست به اسم اصالت الاباحه، بنابراین است که همه امور مباحن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. روشن شد در این حد؟ خب فقیه خوشش میاد یه چیزی رو واجب میکنه، بدش میاد حروم میکنه، خوشش میاد مستحب میکنه، بدش میاد مکروه میکنه، خوشش میاد میگه راجحه، بدش میاد میگه مرجوحه، یا قاعده و ضابطه داره؟ پاسخ این است که قاعده و ضابطه داره. مبنای فتوا چیه؟ کتاب است و سنت است و عقل است، که سنت وقتی میگیم یعنی آنچه که از بیانات و تقاریر و افعال حجج الهی به ما رسیده، قول و فعل و تقریر معصوم از وجود مقدس خاتم النبیین تا وجود مقدس خاتم الوصیین، از پیامبر تا حجت ابن الحسن، یا یه چیزی رو فرموده یا یه کاری رو انجام داده یا یه کس دیگه یه کاری انجام داده او تایید کرده. این میشه سنت. کتابم که معلومه، عقلم که در امور فقهی جاش معلومه، شما رو میبره دو زانو جلوی نقل موثق معتمد. من بلد نیستم از این ساده تر کنم، با سوادم نیستم که بخوام قلم بگویی کنم، ولی ناچارم از این اصطلاحات استفاده کنم. این روشن شد. یک دسته از فقهای شیعه، همشون اینجوری نیستن، یک دسته ای از فقهای شیعه به یک قاعده معتقدند، به این قاعده میگویند تسامح در ادله سنن. یعنی میگن اون انضباط و ترازویی که ما میذاریم برای واجب، برای حرام، در مورد ادله سنن که مفادشون قرار یه حکم مستحب باشه. دقت بفرمایید، از بین این هفتا فقط مستحب. میگن ما در ادله این، یعنی اسناد این روایات، مدل دلالت این روایات خیلی سخت نمیگیریم. چرا قائل شدن به این قول؟ بر اساس متواتراتی که بهشون اخبار منبلغ میگن. عرض کردم نمیخوام قلم بگویی کنم، مگه من کی هستم و اینجا کسی قرار نیست به بنده نمره بده. میخوام ناچارم از این اصطلاحات استفاده کنم برای رفقایی که یه قدری علاقه‌مند به این مباحث هستن، یک بار تو ذهنشون این شکل بگیره، بعد مطالعه بفرمایید، از خبره بپرسید. اخبار منبلغ مجموعه ای از روایات هستن که فوق خبر واحدن به جهت تعدد و تکرر روایت. مفاد اینها اینه که منبلغه ثواب و فلان عمل و عمل تلک العمل ذالک العمل رجاء ثوابه له ثواب ذالک العمل، مضمون این روایاته. یعنی کسی که بهش برسد، بلغه، چه جوری؟ از طریق سنت، از طریق روایات، نصوص شرعی، که مثلا نماز خواندن بالای سر امام رضا علیه السلام ثواب دارد، با امید به این که این روایت صحیح است این کار رو بکنه. ضابطه داره ها، اصلا و ابدا بیچارچوب و ول نیست. خود اخبار منبلغ فوق حد اخبار آهادن، در حد استفاضه یا بعضا در حد متواتر میدونن. حالا تو دلالتش باز قصه است. همه فقهای شیعه معتقد به تسامح در ادله سنن نیستن. یک مثال بارزش آیت الله سیستانی، ایشون میگن در این که من بخواهم افتی فتوا بدهم سید علی سیستانی که بگویم هذا العمل مستحبون، همونقدر دلیل میخوام که وقتی میخوام بگم حرامون، تسامح نمی کنم. خب ادعای اول حقیر، حالا ما چی کاره فقهیم؟ هیچ کاره، داریم گزارش میدیم. اولا تسامح در ادله سنن دایره شمولش مکروهات نیستن، دایره شمولش مستحبات. پس کراهت پوشیدن لباس مشکی اصلا موضوعا خارج از این قصه است. پس باید فقیه بتواند فتوا بدهد با دلیل شرعی، همون جوری که بعضی از آیات، بعضی از فقهای ما میگویند با اقصال مستحبه میشه نماز واجب خوند. خب بعد میگی اقصال مستحبه کدومان؟ رساله هاشونو میبینی، میبینی تعداد غسلا با هم فرق داره. چرا؟ چون اون فقیه قائل به تسامح در ادله سنن نیست، میگه من بس سخت میگرفتم ثابت چه این غسلم مستحب یا نه، به صرف 1, 2, 3, 5 روایت من فتوا به استحباب نمیدم. روشن عرضم؟ من نمیدونم، انشالله که روشن لاغل. در مورد مستحبات فقط این قاعده جاری، اونم همه فقها قبول ندارن. مکروهات کلن از این قاعده خارجه. فقیهی فتوای به کراهت لبس سواد نداده، نداریم فتوا. به فرض هم که کسی در کتابی که نقل روایت کرده روایتی را بیاورد که بگوید مثلا لا تلبس السواد فانه لباس فرعون، لا تلبس السواد لانه لباس اهل الكبر، دلالتن فقها امروز میگن اینها موضوع نهی از لبس سواد نیست. در زمان صدور این روایت که مال این روایات اکثرشون و بلکه همشون مال صادقین به بعدن، از امام صادق به بعده، میگن لباس بن العباس سیاه بوده، لباس فرمشون مشکی بوده. لباس و فرعون یعنی لباس بن العباس، لباس و اهل الکبر یعنی لباس بن العباس. این وصف مقوم نیست، اصطلاحاً مشیره. باز برای بار سوم عذر میخوام، مجبورم از این الفاظ استفاده کنم، درست شو؟ پس فتوای به کراهت لبس سواد ما نداریم. روز شنبه پنجم شوال هیچکی نمرده، مشکی بپوشی اشکال داره؟ فتوای به کراهت نداریم، روایت داریم در نهی پوشتن. فتوا مهمه برادر من، نه اینکه قول فقها از قول ائمه مهمتره ها، نه، ضابطه داریم ما که ببینی کدوم یکی از این روایات رو شما میتونیم منات عمل قرار بدی. فرج و الی روات احادیثنا معنیش همینه. حالا که معلوم شد کراهت ندارد و اگر هم قرار باشد کسی ادعا کنه تسامح در ادله سنن، معلومه که اصلا این آقا اطلاعات فقهی نداره، چون تسامح در ادله سنن مال مستحبات نه مال مکروهات. چون من بلغهو ثواب فلان عمل، نه من بلغهو که این کارو نکنین. مفاد اون روایت خاصه، مربوط به مستحباته. حال که اینجوره، پس حرام نیست قطعا، مکروه هم نیست، مرجوح باشد، مباح باشد، یا راجح باشد، واجب هم که نیست، یا مستحب، این اون وقت باید دنبال دلیل بگردیم. سیره مچرعه هم ما کار نداریم الان. یک دونه روایت شما هم خواهم بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه، بهار 45، صفحه 188. یک روایت، وقت نداریم. حدیث 33 از محاسن مرحوم علامه برقی، از محدثین 500 نخستین شیعه است، جلد 2 صفحه 195، حدیث مسلسل محاسن، حدیث 1564. راوی میگوید لما قتل الحسین ابن علی علیهما السلام، هنگامی که سید الشهدا کشته شد، لبسنا نساء و بنی هاشم السواد والمسوح، زنان بنی هاشم لباس خشن سیاه پوشیدن. روایت دیگری داریم 18 ماه، تا 18 ماه. و کن لا یشتکین من حر ولا برد، از سرما و گرمام شکایتی نمی کردن. یعنی چی؟ از سرما و گرما شکایت نمی کردن یعنی چی؟ سه روز بپوشی یا تو تابستون یا تو زمستون دیگه، هر و برد معنی نداره. پس یعنی انقدر این لباس تنشون بود که هوا سرد شد، هوا گرم شد، اینا شکایت نمی کردن. درست عرض میکنم؟ اضافی ندوشیم از روایت. تا اینجاش یه گزارشه. نساء بنی هاشم حتی مخدرات اهل بیت سید الشهدا علیه السلام که معصوم نیستن که، تا اینجا یه گزارشه. شما بگو خب بسیار خوب، ثم ماذا؟ ثم این که و کان علی ابن الحسین علیهما السلام زین العابدین علیه السلام یعمل لهن الطعام للمعتم. حضرت تایید کردن، میفرمودن به آشپزخونه نمیخواد بریم، قضا برای اینها آماده بکنه، کسی که اینها فقط بنشینن 18 ماه. نقل دیگری داره، اینها گریه دیگه نداشتن. عزیزی خدا اینا کرده کسی از دست داده، یک روز دو روز سه روز بعد اشک خشک میشه. حزن هست ولی اشک خشک میشه. این حالت پیش میومد، زین العابدین علیه السلام دستور میدادن غذای مقوی عربی بپزید، اینها اشک چشمشون برگرده. یعنی چی؟ اشک موضوعیت داره. یک دونه روایت عرض کردم از بین دریای روایتی که هست. خدا رحمت کنه مرحوم ابوالحسنی رو، یه کتابی داره به اسم سیاه پوشی در سوگ ائمه نور. فکر کنم 20 و چند سال پیش این کتاب رو یکی از معلمین با من هدیه داد. مجموعه این روایات رو جمع کرده علی ابوالحسنی با اسم مستعار منذر، قبل از انقلاب کتاب می نوشت اما اسم درستش علی ابوالحسنی، خدا رحمتش کنه، به رحمت خدا رفت. سیاه پوشی در سوگ ائمه نور، این 7 دقیقه 8 دقیقه که من اینجا مصدع شدم خلاصه 300 صفحه کتابشون بود. کراهت نداره یقینا. نهی که کردن از باب مرجوح مال نمازه. شما بگو فلانی چرا جواب اونایی که میگن اصلا اندوه میاره و اینها، میگم اگه اجازه بدید این رو بدیم به یک روانشناس دیگه، قرار شد احاله به عرف شد، بدیم به یک روانشناس، به یک جامعه شناس. تو تمام جوامع مترقی که رعایت میزان بالانس انرژی مثبت و منفی رو میکنن، هر جای شما رو دعوت کنن تو کارت نوشته باشه فرمال سویت، لباس رسمی، باید کت و شلوار مشکی بپوشی. اینم احاله به جمهور. اونایی که اهل جمهورن اینم احاله به جمهورش. رضوان خدا باد بر مرحوم آقا سید شهاب الدین مرعشی نجفی. مطمئنم در این جمع محاسن سفیدهای بودن که ایشون رو دیدن پشت سرش نماز خوندن. 60 روز مشکی میپوشید. 60 روز. وصیت نامش چاپ شد دیگه همون سالی که فوت کرد، سال 69 خورشیدی ایشون فوت کرد. تو وصیت نامش هست به حاسد محمود پسر ارشدش که وصیش بود، که یکی از پیراهنهای مشکی که من در عزا 2 ماه به تن می کردم اون رو روی کفن من قرار بدیم. قطعا مرجع تقلید، قطعا مجتهد، قطعا فهل، قطعا فقیه، قطعا مجتهد مطلق. مرحوم آیت الله خویی 60 روز مشکی می پوشید. دیال از کسانی که فقهایی که ما در عصر خودمون بالاخره نزدیک می دیدیمشون. نشوندنده این نیست که اگه فقیهی نمی پوشه معرفتش نسبت به سید و شهدا کمه، نه آقای، سلیقه است. اما نکته ای که هست اینه که شما قصه در نیار به اسم دین خدا که آقا مکروه. نه آقا جان، فتوایی به کراهت موجود نیست. بنده گزارش دادم، من فتوا ندادم، بنده چی کارم؟ گزارش دادم فتوای کراهت نداریم. اگر حلیت المتقین رضوان خدا باد بر مرحوم علامه مجلسی جمع کرده به این باب کرسته در مورد رنگ های پوشاکی که استفاده میکنن، گفته این خوبه این بده، روایت نقل کرده، این روایت خبر واحد منات فتوا قرار نگرفته. شادی روح مرحوم علامه مجلسی، مرحوم برقی، مرحوم علی ابوالحسنی و همه علما، مرحوم مرعشی نجفی و همه فقها و علمایی که واقع تعظیم شعائر اهل بیت علیهم السلام دغدغه‌شون بود، یه صلوات خواهد بود. شب ششم محرم الحرام و دو شب پیاپی این توفیق رو حیات دارند. سالهای سال است که دو شب پیاپی مشرف بشوند به روزخانی و عزاداری برای دو دسته گل امام مجتبی. سال گذشته خاطرم هست که قدری مفصل این را عرض کردیم، امسال خیلی کوتاهش کنم. جناب حسن مصنع یعنی حسن ابن حسن مجروح شد به شدت، طوری که او رو در اعداد شهدا حساب کردن، اما در روز 11 دیدند که او هم زنده است و به حالت عجیب و غریبی او رو به روی ناقه نشاندند و به کوفه بردند و مداوا شد و حکایاتی دارد که اون بماند. دو دسته گل هم به شهادت رسیدن، یا به نقلی 3 دسته گل. امام مجتبی 10 سال پیش از شهادت سید الشهدا دنیا رفتن، لذا اگر جناب عبدالله ابن الحسن که دیشب مشرف بودیم به روضه‌خوانیشان 11 سال سن داشته، عملا پدر به اون معنایی که یک فرزندی بابا رو درک میکنه درک نکرده. بزرگترش ولیش سید الشهدا علیه السلام بوده. جناب نجم خاتون سلام الله علیها، خدایا روزخانی امشب رو ما در طبقی از نور و گل و گلاب میپیچیم و به ساحت مقدس نجم خاتون تقدیم میکنیم. آن بانوی مجلله را امضا کننده این توسل امشب ما قرار بده. خدایا به دل نجم خاتون بینداز، به نیابت از جمع ما دستهایش را مادر شهید، مادر چه شهیدی، بالا ببرد و برای تعجیل در امر فرج ولیت دعا کند. خدایا هر کس از دوستان ما در این ایام مشرف به حرم ابا عبدالله خواهند بود از فردا تا بعد عاشورا، به دلشان بینداز که در شهر کربلا یاد حضرت نجم خاتون بیفتند، به نیابت از ایشان به ساحت مقدس سید الشهدا، برادر شوهر، ولی چه برادر شوهری، از برادر نزدیکتر، یک سلام بدن و حضرت نجم خاتون رو امضا کننده قبولی زیارت این رفقای ما قرار بده. اون وقتی که انقدر گرفتاری میشه که همه نورها میره، نور نجم خاتون رو به داد ما برسن. حضرت قاسم سلام الله علیه 13 سالش بوده، یعنی او هم باز 3 ساله بوده پدرت دست داده، او هم به نوعی تو دست و بال، به تعبیر ما تو دست و بال سید الشهدا بزرگ شده. مضاف بر این که حضرت قاسم سلام الله علیه اون چه که ازش نقل کردن به دست ما رسیده، هر آن چه که آمده، گاهی شما صفین رو مطالعه کنید تاریخش رو، در جنگ صفین قمر منیر بنی هاشم شمشیر زده، ایشون چند سالش بوده؟ 13 سال. اما گزارشی که می نویسد راوی جریان، می گوید هر زرهی آوردن که گفتن آقا سایز نوجوون بیارین، به تعبیر من 13 سالشه، به تن نرفت، فقط زره امیرالمومنین تن از تبر فز رفت. یه جوانی استخوان بندیش اونه 13 سالگی. حضرت قاسم سلام الله علیه قصهش جور دیگه است، یعنی از این طرف زره مرد رشید به تنش زار میزد، لذا آخر زره تنش در آورده، با لباس به میدان رفته، با همین لباس عادی. دو سه تا جمله میخوام بگم. امشب خیلی بحث فقهی کردیم، یه ذره دیگه هم باز بحث فقهی کنیم، اشکالی نداره. یه جمله اول، وقتی راه افتاد گفت وجهش مثل پاره ماه بود، صورتش انقدر زیبا رو بود. پسر امام مجتبی دیگه، پسر امام مجتبی دن در بدن و اندام سید الشهدا اشبه مردم بود به خاتم النبیین، در صورت امام مجتبی، این دسته گل امام مجتبی حضرت قاسم. کفش جنگی هم پای این بچه نرفت، با کفش خودش، همون چیزی که دو بنده میبندن روی پاشون، نعلین بهش میگن عرب ها، با همون، یه چیزی بین دمپایی و کفش، با همون به میدان رفته. با این حال می نویسن 35 نفر رو به درک واصل کرد، جریان بچه های ازرق شامی. اون رو نمیخوام روزهشو میخونیم تو شعر، خیلی هم وقت نداریم، میخوام انشالله عزاداری هم بکنیم. اما یه اتفاقی در مورد حضرت قاسم افتاده که در مورد هیچ کدوم از شهدای کربلا اتفاق نیفتاده. این بشه مقدمه روزه من. اون اتفاق اینه که وقتی این آقازاده رو دوره کردن، عرض کردم شب اول رسم این ملعونین این بود هر کس رو حریف نمیشدن دوره میکردن. دوره که میکنی مسلسل که نیست، تیر نیزه است، یک نفر میزنه یک نفر میخوره، رود به این سمت باشه از پشت سر با نیزه میزنن. دوره کردن، حضرت قاسم سلام الله علیه ابا عبدالله رو صدا زد، روزه رو آقای کرباسچی خوندن، نمیخوام تکرار کنم اون رو، تو شعر اون عرض ادب رو میکنیم. یه اتفاقی افتاد که اون رو در بسته رد بشیم. اون اتفاق از این جنس بود که حضرت قاسم هنوز شهید نشده بود، یک خیل اسب از روی بدن ایشون رد شد. روزه نمیخوام بخونم، دارم گزارش میدم. اون خیل گروه 10 تا 15 تا 20 تا اسب از روی بدن ایشون رد شد. وقتی صدا زد ابی عبدالله رو که فجاء الحسین و کالصقر، حضرت قاسم محتضر بود. دیگه قصه مثل حضرت علی اکبر محتضر بود. من رساله آوردم اینجا، رساله 10 مرجع، احکام محتضر رو با هم 3 تا 4 تا خطش رو بخونیم بعد روزه بخونیم. مسئله 533، مسلمانی را که محتضر است، یعنی در حال جان دادن می باشد، مرد باشد یا زن، بزرگ باشد یا کوچک، باید به پشت بخوابانند به طوری که کف پاهایش رو به قبله باشد، و اگر خواباندن او کاملا به این طور ممکن نیست، بنابر احتیاط واجب تا اندازه‌ای که ممکن است باید به این دستور عمل کنند، و چنانچه خواباندن او به هیچ قسم ممکن نباشد، به قصد احتیاط او را رو به قبله بنشانند، و اگر آن هم نشود باز به قصد احتیاط او را به پهلوی راست یا به پهلوی چپ رو به قبله بخوابانند. تو مقتل شنیدید سید الشهدا علیه السلام وقتی رسید بالین حضرت قاسم محتضره، به احکام محتضر آمد عمل کنه، دست انداخت زیر بدن حضرت قاسم بلند کرد. بعضی مده ها یه مدلی روزه میخونن، من نمیدونم چجوری میتونن اونجوری روزه بخونن، ولی یه جمله است که اون جمله رو که میتونیم بگیم که بلند شد سید و شهده که این بچه رو بشونه، پای میت رو زمین موند، سینه اومد تو دست ابا عبدالله. مسئله 534، احتیاط واجب آن است که تا وقتی او را از محل احتضار حرکت ندادند رو به قبله باشد، و بعد از حرکت دادن این احتیاط واجب نیست. مسئله 535، روبه قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است و اجازه گرفتن از ولی او لازم نیست. مسئله 536، مستحب است شهادتین و اقرار به 12 امام و سایر عقاید حقه را به کسی که در حال جان دادن است طوری تلقین کنند که بفهمند. سید الشهدا به این مسئله عمل کرد با یه جمله، عز و الله على عمك ان تدعوه فلا تجيبك. برادر زاده، برای عموی تو خیلی سخته که تو از او یه چیزی بخوای نتونه کاری برای تو بکنه. و نیز مستحب از چیزهایی را که گفته شد تا وقت مرگ تکرار کنن، هی بگن که اشهد به شهادت الله اله الا الله. مستحب است این دعاها را تو مسئله 537 طوری به محتضر تلقین کنند که بفهمد، یعنی بشنود، بگی اللهم اغفر لی الكثير من معاصیک به جای این سید الشهدا گفت بعدن لقوم قتلوک، لعنت خدا به کسایی که تو رو کشتن. مسئله 538، مستحب است کسی را که سخت جان می‌دهد اگر ناراحت نمی‌شود به جایی که نماز می‌خوانده ببرند. مسئله 540، تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چیز سنگین روی شکم و سینه او. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ببین ریسه زدن من جميع ظلم وجرم وإسرافي على نفسي سوال کردن از علما که آقا تو زبان حال چی میشه گفت؟ میگه هر چی اقتضای این که حال گوینده رو اقتضا مقتضی حال گوینده باشه گفتنش مانعی نداره مادامی که کذب نباشه. یعنی مثلا میشه از زبان نجم خاتون اینجوری روز خون پسرم دلم میخواست دومادی تو ببینم برات گل بیارم چراغونی کنم بذارم بلش کن بقیه شد دستا رو بیاریم بالا. اللهم کل ولیک الحجة من حسن صلواتک علیه و علا في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبغى وتمتعه فيها تبيلا. نمیشه بدون عرض ادب به صاحب مجلس نمیشه شروع کنم. یا ابن الحسن تسلیت ما رو در مجلسی که به مناسبت شهادت جوان 13 ساله تازه داماد شما برگزار شده به پذیرید آقا. من را نگاه تو اگر از یاد برده بود گراست که یعنی محال بوده اینجوری، یعنی میدونم اینجوری نبوده، جان خود امام زمان اینجوری نبوده. من را نگاه تو اگر از یاد برده بود، میگی چه جور جرأت کردی جان امام زمان و قسم بخوری، میگم به خاطر مصرع دوم. من را نگاه تو اگر از یاد برده بود، چیزی نداشتم همه را باد برده بود. دیوانه حسینم از آن دم که مادرم، خدا رحمت کنه مادرای زیر خاک خوابی درون، دیوانه حسینم از آن دم که مادرم من را کنار کجا پنجر فولاد برده بود. اونایی که جواز کربلا گرفتن حواسشون جمع باشه کی امضا کرده. ما را رضا به کرب و بلا برد و قبل از آن، ما را رضا به کرب و بلا برد و قبل از آن. چی میگن حکما دور و تسلسل باطله؟ ما را رضا به کرب و بلا برد و قبل از آن، ما را حسین صحن گوهرشاد برد بود. اصلا نفهمیدیم کدومش اول بوده. ما را حسین هممون و زن و بچه‌هامون و برادرامون و عزیزانمون و معلمینمون و زبل حقوقمون، ما را حسین دست گرفته تمام عمر، ما را وگرنه این همه بیداد برده بود. ریشش میخوای بدونی کجاست؟ از شیر مادرم، نه که پیش از تولدم دل را حسین خانه اشابا برده بود. یه بیت گفته اینجا، من نمیفهمم واسه چی. زینب فرشته بود و پر خیش وانه کرد، پر میگشود اگر همه را با برده بود. یبن الحسن ابن الحسن يا ابن الحسن شب عاشورام همه رو توجیه کرد نسبت به وقایع روز عاشورا، بیعت رو برداشت، هر که میخواد بره مانع شما نباشه حیای از ما. دستور داد چراغ رو هم خاموش کردن که هر که میخواد بره خجالت نکشه. سر و صدا که افتاد مجدد چراغی شمعی هرچه بود روشن کردن، حالا دیگه اونایی که قرار بمونن باقی موندن، یک به یک اینها رو نگاه کرد ابی عبدالله، بشارت داد فردا این موقع همه ما کشته شدیم، زن و بچه ما به اسیر میرن. قاسم ابن الحسن جوهر رو اونجا نشان داد به عمو، جمله رو گفت جواب شنید کیف الموت عندک، بلا فاصله جواب داد ادیب زاده است احلا من العسل. می آمد و دیگه رسم شد دیگه، اول مدح بخون. می آمد و امامه بابا به سرش بود، آماده جنگیدن با صد نفرش بود. می آمد و رخسار برافروخته از عشق، یک خیمه دل غم زده در دور و برش بود. میخواست بگوید به ابی انت و امی، نمیدونم این چه صله‌ای گرفته از نجم خاتون، میخواست بگوید به ابی انت و امی، لبس در آنجا چرا که عمویش پدرش بود. این شیر علی اکبر اونه ولی انگار باید بنویسیم که قاسم پسرش بود. گیرم زره اندازه اونیست نباشد هرزی که عمو داده به شال کمرش بود. اما بمیرم بغض جمل از حد تصور زده بیرون، یک دشت پر از تیغ به دنبال سرش بود، در روزه بابای غریبش جگری سوخت. یا صاحب الزمان امشب بگیم امام مجتبی اجازه بده 4-5 دقیقه آزاد روزه بخونیم، در روزه بابای غریبش جگرش سوخت، اما چیزی که از او ریخ به میدان جگرش بود. در زیر سم اسب چه میماند از این جسم، مدیحه از روزه نیست، گریت و نگه دار. در زیر سم اسب چه میماند از این جسم، چیزی که به جا ماند ز قاسم اثرش بود. در خیمه نشستن پریشان که بیاید، چیزی که از او زود تر آمد خبرش بود. تو قد کشیده یا که عمو کمان شده است، اجازه بدید بریم تو مقتل حضرت قاسم و یا دوباره علم دار نوجوان شده است. بخند
حضرت عباس 13 ساله که خنده تو برای حسین جان شده است. بلند شو زبان حال عمو جانش، بلند شو که نبینند میخورم به زمین، که این غریب جوان مرد ناتوان شده است. بمیرم برات قاسمم، چه آمده به سرت که سر تو میافتد؟ چه دید مادرم اینجا که نیمه جان شده است؟ بمیرم قاسم. سپاه یا صاحب زمان ببخشید ما، سپاه یا صاحب زمان ببخشید ما رو، سپاه روی تو افتاد و آسیابت کرد. پر از ترک تنت است، ضرب این و آن شده است. تو را برای رساندن، ببین چه جور میگه بیان کنه، تو را برای رساندن ز خاک ها کندم، که نیمی از تو عیان نیمه ای نهان شده. ای آقا چقدر خط آخرین شد، چقدر روی تو را امام مجتبا عفو کنید ما را آقا، چقدر روی تو را جای نل پر کرده، چقدر روی دهانت پر از دهان شده است. حسین و ویلتا و ویلتا
Oh, baby.
چهار پاره خدا رحمت کنه قدیمی ها.
بیا مادر از حرم بیرون سر و بازدانه میرود میدان کفن به ما بر تن قاسم مونس جانه می رود میدان بیا مادر درد دل گویم این دم آخر با تو از احسان مکن دیگر بعدم ای مادر گریه و زاری ناله و افغان اگر دیدی پیکرم را در خاک و خون غلطان حلالم کن ناز پرورده روی دامانه می رود میدان غریب کرب و بلا قاسم غریب کرب و بلا قاسم آه و ویلا آه و ویلا رهایم کن تا که بنشینم بر براق من با هزار افغان ز جور چرخ گل مادر از گلستانت می رود میدان ز خون من باید این زهرا لاله گون گردد از دم شبد جسمم غرق خون از کین جان جانانه می رود میدان بیا مادر لحظه ای بنشین در کنار من از ره که من رفتم کشت گردیدم نو عروسم را ده تو دل داریم غریب کرب و بلا قاسم غریب کرب
آه و ویلا غریب کرب و بلا
غریب کرب و بلا غریب کرب و بلا قاسم آه و ویلا بدن قاسم ابن الحسن را آورد کنار خیام، گذاشت به محاذات بدن علی اکبر، بدن پسر جوانش روی عبا، بدن برادرزاد غرق خون. گفت دیدم ابی عبدالله نشسته بین این دو پاره پاره بدن، فینظر مرتن عن یمینه و مرتن عن شماله، یه نگاه به راست میکنه میگه وای پسرم، نگاه به چپ میکنه میگه وای پسر برادرم. تازه داماد ابی عبدالله بودن، بعضی رفقا تو خیمه گای کربلا، این زنای عرب وقتی روزه حضرت قاسم میخونن هله هله میکنن، کل میکشن میگن داماد ابی عبدالله، ناله بزنیم یا
قسمت می دهیم امر فرج امام زمان رو اصلاح بفرما،
خدایا
به عظمت مقام شاهزاده امام مجتبی قسمت می دهیم، هر چقدر که هست که ما نمی فهمیم، فقط می دونیم خیلی بزرگتر از این حرف هست، هر چه که هست خدای عاقبت هممون رو ختمه به خیر بفرما، خدای دست و سینه‌ای که برای دو جوان امام مجتبی که غریب و بی سایه پدر تو کربلا زیر سایه عموجانش به شهادت رسید، ای خدا دست و سینه ای که ادب میکنه برای حضرت قاسم، این دست و سینه رو دنیا و آخرت بر آتش عذاب و ابتلا حرام بفرما، به آبروی حضرت قاسم همه جوانای این مجلس رو صحت و عافیت کامل جسمی و روحی و دینی کرامت بفرما،
داماد کربلا در خون تپیده، داماد کربلا در خون تپیده،
رخت دامادیش بر تن دریده، شده سنگ،
نقلش شده سنگ،
از خون شده رنگ،
از خون شده،
یا صاحب الزمان،
یا صاحب الزمان، عجل ظهورک، یا صاحب الزمان، عجل
کربلا،
کربلا،
خون طبیعه
رخت دامادیش
رخت دامادیش بر تن دریده نقلش شده سنگ از خون شده رنگ
ماشالله
یا
شده سن
نقلش شده سن
از خون شده رنگ
از خون شده رنگ یا صاحب از زمان عجل ظهورت یا صاحب از زمان عجل ظهورت
میرسد Zoom.
با مرد آن است که با سن کم آقا میرود تا جگرش را به تماشا بکشد بین میدان هنرش را به تماشا بکشد تب مستی سرش را به تماشا بکشد باز رزم پدرش را به تماشا بکشد قصد کردست ببینند تجلایش را ضرب دست حسنی قامت رهنایش را هرچه جنگید آتش تاب و توانش را برد سوخت بارید آتش تاب و توانش را برد باز لرزید آتش تاب و توانش را برد ناگهان دید آتش تاب و توانش را برد دید دور و بر مرکب همگان ریخته اند دور تا دور تنش سنگ زنان ریخته آنقدر سنگ به او خورد که آخر افتاد بیرنق بود از این فاصله با سر افتاد سعی می کرد نیفتد ولی بدتر افتاد عمه می گفت به خود جان برادر افتاد به زمین خورد به دور تن او جمع شدند گرگ ها بر سر پیراهن او جمع شدند گرگ ها بر سر پیراهن
Oh, my God.
بدنش معبر سمها شده قای حسن کمرش از دو جهت تا شده قای حسن چقدر خوش قد و بالا شده وای حسن پهلویش پهلوی زهرا شده وای حسن عمو از سوز جگر داد و زد آهی پسرم من چگونه بدنت را ببرم سوی حرم دست و زیر بدنت تا ببرم میریزم بدنت را که به هر جا ببرم میریزم مطمئنم پسرت را ببرم میریزد نبرم جسم تو را یا ببرم میریزد خیز و قاسم که ببینی چقدر تنهایم وایو از خجلت من پیش امانت هایم
به تنهایی خودش یک لشگر است این حسن زاده به تنهایی خودش یک لشگر است قاسم ابن الحسن بهترین شاگرد عباس و علی اکبر است بهترین شاگرد عباس و علی اکبر است قاسم ابن الحسن است
قاسم ابن الحسن است این حسن زاده خودش یک لشکر است این حسن زاده تنهایی خودش یک لشکر است قاسم ابن حسن است قاسم ابن حسن بهترین شاگرد عباس و علی اکبر است بهترین شاگرد عباس و علی اکبر است قاسم ابن حسن است
افتادم از روی فرس، عمو به فریادم برس، افتادم از روی فرس، فریادم برس، افتادم از روی فرس، افتادم از روی فرس، عمو به فریادم برس، افتادم از روی فرس، او حسن و واحسه، یا حسن و یا حسه، یا حسن و
الله علی عمک و اینجوری ترجمه کرد.
دیر اومدم بالا سرت ای گل زار پر پر، بمیرم برادر زاده، پا می کشی روی زمین ای قنچه برادر، ورق ورق شد دفترت، قرآن آل اطهر،
همش توش کنایه است، فقط مال هیئتی هست.
ماه رخ تو صدها هلاله، برای دیدن پدر وقت وصاله، در خون تپیده از جور زاله، باغ مجتبا حضرت قاسم. یه بند دیگه التماس دار، عمو جون به روی سینه بردمت، به حاجت رسیدی، دیدم وقتی علی اکبر رو بغل میکنم چه جور نگاه میکنم، به روی سینه بردمت، به حاجتت رسیدی، یا صاحب الزمان دیگه پاهات رسیده به رکاب، مگه چه دیدی؟ طاقت داری؟ شاید که من خمیدم یا که تو قد کشیدی، به زیر مرکب تو قد کشیدی، از دنیا قاسمم برو، خیری ندیدی. دلم نمیاد این بند آخرشم نخونم، برادر زاده، یه روز مدینه بر سره، قبر حسن خمیدم، داد و اندید چوب تیر از جسم او کشیده حالا کنار جسم تو چناله ها شنیدم. میدونی ترجمه کدوم جمله می نویسه بی مخلف؟ آخرین جمله قاسم این بود فشه قشه قده یه جیغی کشید قاسم تشد و جگر وای دیدم مدینه در کربلا خونین جگر نقش زمینه جانم حسن جانم حسن
زمزمه تو بفرست کربلا
جانم حسن دخیل یا ابوالفضل باب نجات ابوالفضل دخیل یا ابوالفضل باب نجات دخیل یا ابوالفضل باب نجات ابوالفضل دخیل یا ابوالفضل حجت حق یار ما برس به فریاد ما حجت حق یار ما برس به فریاد ما حجت اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم انا نسألك و ندعوك و نقسم عليك بقاسم ابن الحسن يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك فرج امام زمان برسان فرج امام زمان برسان فرج امام زمان برسان به نبی و آله رحم الله من قرآن فاتحة مع الصلوات